رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با گرمترین سلام ها به یک و یک شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی میرزای سلیمپور هستم که شما را در ساعت اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 24 سپتامبر از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
شامی شما بخیر شنوندگان گرامی. من سفرگل عالمی در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی شما خواهم بود. ساعت در دوشنبه هفته شام و در آغازی برنامه ما خلاصه مهمترین اخبار این ساعت در تهیه و تقدیم همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. امروز وزیر مالیه ایالات متحده هنری پولسون و رئیس بانک مرکزی امریکا بن برنانکی در کمیته مالیه مجلس نمایندگان کنگره سخنرانی کردند. در این نشست طرحی پیشنهاد کرده کاخ سفید برای تخصیص 700 میلیارد دلار به خاطر نجات ساختار مالیه کشور بررسی شد. دیروز پولسون و برنانکی ضمن سخنرانی در کمیته مسائل بانکی سنات از کنگره دعوت کردند که این طرح را هر چه زودتر بپذیرند. در عکس حال بحران همه بخش های اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت. وکیلان کنگره از صرف بزرگی مبلغ و نبودن کفالت حمایه مالی مالیات بدهی های آمریکایی نگرانند. در همین حال به اطلاع خبرگزاری ها بیوروی فدرالی تفتیشات آمریکا امکان قانون شکنی های مالی از سوی 4 بانک بزرگ کشور را پژوهش میکند. آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای خبر داد که مقامات کره شمالی مهرهای سوربی از ریاکتور هسته‌ای یونگبون را برکندند. پخنیان همچنین به ناظران تسلیحاتی سازمان ملل متحد خبر داد که بعد از یک هفته کارخانه غنی‌سازی اورانیوم دوباره فعال خواهد شد. مقامات کره شمالی همچنین اعلام داشتند که از این به بعد ناظران آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای به ریاکتور یونگبون دسترسی نخواهند داشت. خن خاکبون نماینده وزارت امور خارجه کره شمالی گفت این تصمیم ها بعد آن گرفته شدند که ایالات متحده نقطه های سازش آید به قطع برنامه هسته ای کره شمالی به عوض کمکی اقتصادی را اجرا نکرد. این سازش سال گذشته در نشست ششگانه کره های شمالی و جنوبی، ایالات متحده، ژاپن، روسیه و چین آید به برنامه هسته ای کره شمالی حاصل شده بود. ماهی آگوست پخینن اظهار کرده بود که واشنگتن خلاف وعده هایش کره شمالی را از فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم خارج نکرد. تارو آسو سروزیر نوی ژاپن از طرح گسترش شرکت کشور در عملیات ضد ترور در اقیانوس هند جانبداری کرد. او امروز بعد پذیرفته شدنش در مسند رئیس کابینه وزیران برای نخستین بار خبر نشست خبری دایر نمود. کشتی های ژاپنی در اقیانوس هند با نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان کمک مالی و تکنیکی می رسانند. روز چهارشنبه پلاته پایانی پارلمان ژاپن تارو آسو را در مسند سروزیر کشور پذیرفت. چند روز پیش تارو آسو سرور حکومت یاسو فوکودا را که قبلا استعفا داده بود در مقام رئیس حزب حکمران لیبرال دموکراتی عوض کرده بود. تارو آسو بعد مشورت وکیلان پلاته های پایانی و بالای پارلمان رسما به ایفای وظیفه سروزیر ژاپن شروع میکند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در کانون غربی کابل بر اثر دو انفجار 5 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند و رهبر پلیس جنایی شهر علی شاه پکتیوال مجروح شد. با اطلاع نماینده وزارت امور داخلی افغانستان، انفجار دوم صبح امروز در حال رخ داد که جنرال پکتیوال بجای هلاکت 3 کارمند پلیس بر اثر ترکش بیگه روزی سه شنبه آمد. در این حادثه 2 محافظ رهبر پلیس جنایی کشته شدند و خود جنرال جراحاتی سبک برداشت. رشید نورگالیف وزیر امور داخلی روسیه اظهار نمود که بر اثر فساد همه ساله کشور 20 میلیارد دلار زیان میبیند. این اظهارات در یک نشست آید با مبارزه با فساد و رشوت در مسکو صدا داد. سرگئی ناریشکین رهبر ماموریت رئیس جمهوری روسیه گفت که در مبارزه با فساد باید با مصادره مال و اموال غیر قانونی به دست آمده اولویت داده شود. او همچنین خبر داد برای کارمندان حفظ ترتیباتی که وظایف خود در بخش مبارزه با فساد را صافدلانه اجرا میکنند جایزه پولی مقرر میشود. و در بلاروس رایدهی پیشکی در انتخابات پارلمانی روز 28 سپتامبر ادامه دارد. برای نخستین بار شروع از میانه های سالهای 90 قرن گذشته در این معرکه انتخاباتی احزاب مخالف حکومت نیز شرکت میکنند. برای نظارت روند انتخابات علاکه بیش از 400 ناظر بین المللی ثبت نام شدند.
تشکر. خلاصه مهمترین اخبار این ساعت جهان بود در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، و اکنون چشم‌انداز به سرخط چند مطلب مهمی قسمت اساسی برنامه.
آغاز بحث رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل، پشتیبانی احمدی نژاد از حق ایران به فعالیت‌های هسته‌ای و دعوت ساکاشویلی به تحقیق بین‌المللی نزاعی نظامی بین گرجستان و روسیه.
یولویف را کی کشت؟ و در انگوشستان روسیه بعد از قتل مؤسس سایت انگوشتیا نقطه رو رو به وخامت آورده است.
از رئیس جمهوری تاجیکستان دادخواستن سلمان لنگریف بعد از 4 ماهی بازداشت فرزندش سهراب.
بعضی آزادی های مذهبی در تاجیکستان، نگاه عمیق‌تر به این مسئله در پسمنظری گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا.
و فساد در تاجیکستان، سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال این کشور را در ردیف 30 کشوری فسادزده جهان جای داده است.
همچنین در برنامه چند چونی های حزبی حاکم خلقی دموکراتی در خطلان، کشف 46 مورد سیاه زخم در قرغیزستان.
بحث آب تازه در نیویورک و وضع آب تازه در دوشنبه و دو در دو دیوار و دو نام و دو بام یک بازار، گزارش ویژه از بازار مرزی ایشکاشیم. مجله شامگاهی چهارشنبه 24 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. برنامه های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هاتبور روی موج 12226 کنج عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. بررسی مسائل را در این نشریه مجله شامگاهی از بحث‌های باز شده رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌کنیم.
دیروز رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در انجمن خواستاری از یک گریبان سربرآوردن جهان در جنگ علیه ترور شد و از جامعه جهانی دعوت کرد علیه کشورهایی به گفته او حامی تروریسم نظیر سوریه و ایران تحریمات جاری کنند. همتای ایرانی او محمود احمدی نژاد از منبر سازمان ملل متحد دیگر باره از حق کشورش به فعالیت‌های هسته‌ای پشتیبانی کرد و هم گفت که سلطنت آمریکا به پایان راه خود رسیده و رهبران آینده آمریکا را می باید دست دخالت خود را در مرزهای کشور خود محدود کنند. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی در سازمان ملل متحد تجاوز روسیه به خاک کشورش را یک چالش عمومی نامیده، خواستار تحقیق مستقل و بین المللی این نزاع شده است. جزئیات بیشتر درباره سخنرانی ها و بحث های نخستین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در یک گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده خلاصه کرده است.
قرار است روز چهارشنبه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند. این سخنرانی در حال انجام می‌گیرد که روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتفاق آرا حضور نیروهای ناتو در افغانستان را تمدید کرد. با عقیده کارشناسان، آقای کرزی ضمن سخنرانی خود خواهد خواست که آمریکا و کشورهای کمک کننده برای تقویت ارتش افغانستان پول و تجهیزات بیشتری جنگی در اختیار این کشور بگذارند. روز سه‌شنبه آقای کرزی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی در ملاقات با جامعه آسیا اظهار داشت که نمیتوان در روستاهای افغانستان بر تروریسم پیروز شد، زیرا این جنگ مقیاس منطقه‌ای دارد.
The war against terrorism cannot be fought in Afghan villages.
در جنگ با تروریسم نمی‌شود در روستاهای افغانستان پیروزی به دست آورد. این جنگ برخورد منطقه‌ای می‌خواهد. باید به پناهگاه‌ها توجه کرد، به آنانی که تندروها را مشق می‌دهند، تجهیزات می‌دهند، آنها را تبلیغ می‌کنند و بر ضد ما می فرستند تا ما و شما را بزنند.
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رهبران کشورهای دیگر از جمله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز سخنرانی می کند. این سخنرانی برای روز پنجشنبه در نظر گرفته شده است. اما سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان بیشتر توجه محافل بین المللی را به خود جلب کرد. سخنرانی محمود احمدی نژاد از این نقطه نظر واکنش ها را به بار آورد که وی بار دیگر تاکید کرد که ایران از برنامه های هسته‌ای خود دست بر نمی دارد، زیرا این برنامه ها اهداف صلح آمیز را دنبال می کنند. اما محافل بین المللی بر این عقیده اند که ایران مخفیانه دست به ایجاد اسلحه هسته‌ای می زند. آقای احمدی نژاد ضمن سخنانش در مجمع عمومی گفت کشورش آماده است راجع به برنامه های هسته‌ایش به مذاکره بنشیند.
ملت ایران اهل گفتگوست، ولی زیاده خواهی ها و مطالبات غیر قانونی را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.
اما آقای احمدی نژاد و محافل بین المللی چنین وعده ها را از چند سال پیش می دهد و آن تا حال به نتیجه نرسیده است. در اجلاس مجمع عمومی یکی دیگر از ناطقان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان بود. وی سخنان خود را با این آغاز کرد که برای گسترش دموکراسی و مبارزه بر ضد توسعه دامنه تجاوز و خودسری از جانب روسیه باید در گرجستان انقلاب دوم صدبرگی آغاز شود. رهبر گرجستان از سازمان ملل متحد خواست تا در برابر پاکسازی های قومی، تجاوز مسلحانه، اشغالگری و سوی قصد به جان دولت مردان خاموشی اختیار نکنند. آقای ساکاشویلی گفت:
The bottom line is this. We must be ready to use the full power of international law and of our collective.
خط نهایی این است. ما باید آماده باشیم که همه توانایی قانون‌های بین‌المللی و مؤسسه‌های مشترک بین‌المللی را برای حفظ توازن تاریخی عدالت استفاده کنیم.
International institutions to uphold the historic balance of justice.
آقای ساکاشویلی با این سخنان روسیه را در نظر داشت که قول داده است همه این نیروهای خود را از قلمرو گرجستان فرا خواند، ولی تعهدات روسیه به دو جمهوری جدای خواه ابخازستان و آسیتیای جنوبی ارتباط ندارد. روسیه به نقشه گرفته است که 8000 نفر نظامی خود را در این مناطق نگه دارد.
نخستین سخنرانی ها و نخستین بحث ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اکنون از انگوشستان جمهوری با چچنستان جنگ زده هم مرز روسیه، همگی بعد چند دقیقه بازداشت در راه به سوی بازداشتگاه کشته شدن محمد یولایف ژورنالیست مخالف انگوش در تاریخ 31 آگوست به آتش مخالفت ها در انگوشستان روغن بیشتر ریخته است. اخیرا سایت انگوشتیا نقطه رو که محمد یولایف فقید تاسیس داده بود با نشر نتایج تحقیقات مستقلانه انجام داده، رهبران وزارت امور داخلی این جمهوری را نام به نام در قتل یولایف عیبدار کرد. همکاری ما سید قاسم قیمپور در گزارشش میگوید با این حال خشونت ها و سویقست ها به جان مقامات انتظامی در انگوشستان در حال افزایش بوده است.
از شهر نظران باز درباره حمله مسلحانه خبر رسید. این دفعه افراد ناشناس ماشین وزیر مالیه انگوشتیا را هدف تیر قرار دادند. راننده ماشین با جراحات های زیاد به بیمارستان انتقال داده شد. هنگام رخ دادن حادثه وزیر در ماشین نبود. شب سه شنبه در شهر قره‌بلاغ با ماشین زیرپوش معاون وزیر امور داخله وادیم سلیوانوف از گرانات میاد تیر انداختند. با دنبال این به اطلاع سامانه اینترنتی انگوشتیا رو نیمه شب افراد ناشناس با محافظان وزیر امور داخله جمهوری موسوم میدوف حمله کردند. یک ماشین زیرپوش و دو ماشین دیگری آنها ترکانیده شد. همچنین انبار سلاح وزارت امور داخله مورد تیرباران قرار گرفت. بعضی منبع‌ها خبر دادند که بر اثر دو حادثه اخیر 6 نفر کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشتند. اما دفتر مطبوعات وزارت امور داخله انگوشتیا در مورد حمله به محافظان وزیر اظهار بی‌خبری کرد و همزمان ماشین معاون وزیر بودن زیرپوش انفجار کرده را زیر شبهه برد. یک کارمند دفتر مطبوعات با رادیوی آزادی گفت که بر اثر انفجار کسی کشته و یا مجروح نشده است. آدم ربایی حمله به مقامات رسمی، کارمندان میلیسا و فعالان احزاب مخالف برای اینگوشتیا، این جمهوری قفقازی روسیه، به یک امر معمولی تبدیل می‌یابد. محمد موتسولگوف رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر مشر با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در این گوشتیا 12 حادثه آدم ربایی ثبت شده است و این افراد تا حال بی‌نام و نشانند. کارشناسان میگویند که وضع در اینگوشتیا بعد از قتل صاحب سامانه اینترنتی اینگوشتیا رو محمد اولایف بکرد نارم تر گردید. اخیراً کارمندان این سامانه اینترنتی پژوهش مستقلانه سببهای هلاکت اولایف رو انجام دادند. با دنبال این در سامانه اینترنتی فهرست افراد نشر شد که به فرض خبرنگاران در این کشتار دست دارند. در خطی اولی فهرست مراد زیازیکوف رئیس جمهوری اینگوشتیا جای گرفته است و به نوشته سامانه اینترنتی فرمان قتل خبرنگار محض از سوی او صادر شده است. در این فهرست نام سرور محافظان رئیس جمهور روسلان بیگ زیازیکوف و وزیر امور داخلی اینگوشتیا موسی میدوف نیز ثبت شده است. خبرنگاران نوشتند که تعداد زیادی کارمندان وزارت دیدند که چگونه بعد از این حادثه موسی میدوف و چند کارمند میلیسا با لباس آلوده خون وارد وزارت شدند. مؤلفان سامانه اینگوشتیا رو نتیجه میگیرند که کشتار محمد اولایف یک عمل طرح ریزی شده سیاسی است. الگ ارلوف رئیس سازمان دیدبان حقوق بشری مموریال مسکو با این نتیجه گیری کارمندان سامانه اینگوشتیا رو موافق است.
ما نتیجه گیری دیگری نداریم بجز آن که این کشتار برقصدانه سیاسی و زنجیره نوبتی در ترور است که حکومت در قفقاز شمالی شروع کرده است و نه فقط در اینگوشتان بلکه در چچنستان و داغستان هم.
در همین حال برخی از کارشناسان منطقه حد می‌زنند که شاید در این گوشتی عادت قدیمی خون به خون دوباره احیا شود و با کشتار بیگهام زیازیکوف برادرزاده رئیس جمهور در چند روز پیش اشاره می‌کنند.
افزایش خشونت‌ها در اینگوشتان.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.ozodi.org
ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. مجله شامگاهی چهارشنبه 24 سپتامبر را از اینجا با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. سلمان لنگریف از چهره های انگوشنمای فرانت خلقی سابق و پدر سهراب لنگریف از رئیس جمهور تاجیکستان خواست است با قضیه این فرزند بازداشت شده اش رسیدگی شود. اما تلاش های او برای ملاقات با امام علی رحمان هنوز نتیجه نداده است. مقامات نظامی سهراب لنگریف را روز 27 می سال جاری در منزلش در شهر کولاب در پی یک عملیات گسترده که منجر به خسارات جانی نیز شد بازداشت کردند. سهراب لنگریف که داماد سنگک سفر و فرمانده فرانت خلقی نیز هست در تأسیس یک شبکه قاچاقبری مواد مخدر و نگهداری اسلحه متهم می شود. جزئیات دیگری از رئیس جمهور دادخواستن سلمان لنگریف را همکار ما مومن احمدی از شهر کولاب گزارش کرده است.
اخیراً سلمان لنگریف یکی از سابق قماندان های جنگ شهروندی بعد دیداری رئیس جمهوری تاجیکستان راه نیافت و یک خود را یکی از برقرار کنندگان حکومت کنستیتوسیونی میداند، میخواست با پرزیدنت تاجیکستان در مورد فرزند خردیش سهراب لنگریف که با اتهامی دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد مخدر اواخر ماه می پس از 10 ساعت تیرفرانی در شهر کولاب بازداشت شده بود ملاقات نماید. اما آقای لنگریف میگوید که به او وعده دادند که پس از انجام یافتن ملاقات سران دولت های سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه ملاقات او با رئیس جمهور امکان پذیر میگردد. اما با وجود انجام این چورابینی او با قبول پرزیدنت راه نیافته است. سلمان لنگریف سابق قماندان جنگ شهروندی و اینچنین افزود که همکنون حکومت با بالای دو پسرش که در منصب های بلند دولتی فعالیت میکنند فشار میآورد. با قبول وی در اصل او و پسرانش در سمت آرامی تاجیکستان خدمت های زیاد نمودند. فعلا به قول سلمان لنگریف تقدیر پسر خردیش سهراب لنگریف و همراهان او هنوز در محبسخانه نوروشن باقی مانده، نزدیکان و پیوندان از دیداربینی با ایشان محرومند. این گفته های سلمان لنگریف زمان صدا می دهد که مقامات رسمی ادعای او را رد می نمایند. طبق اطلاع منابع رسمی واقعا پسر سلمان لنگریف در معاملات و فروش مواد مخدر دست داشته است و تونگویای او را مقامات علامت پیرانسالی معرفی نمودند. این هم در حال است که طبق اداره فیردوس شما دفتردار شعبه کفتکاری جنایی شعبه کارهای داخلی شهر کلوب اخیرا دو نفر از ساکنان شهر که در پیگرد مقامات حفظ حقوق قرار داشتند بازداشت گردیدند. به قول این منبع کریم روزیقف و الهام نصرالدینوف با گروه سهراب لنگریف شامل بوده در سابق و معاملات غیرقانونی مواد مخدر در حجم کلان دست داشتند. سهراب لنگریف مهمه امسال تا یک عملیات کارمندان امنیتی ملی کشور بازداشت گردید و یکی از جرمهای اصلی به گردن او دائم کرده محض معاملات و خرید و فروش مواد مخدر در حجم نهایت کلان محسوب یافته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
رسیدگی رئیس جمهور امام علی رحمان به قضیه فرزند بازداشت شده سهراب را خواستنی سلمان لنگریف و اکنون از قرغان‌تپه. مقامات حزب حاکم خلق دموکراتی در شهر و نواحی استان ختلان در یک نشست از افزایش شماری افراد تصادفی در صفوف این حزب اظهار نگرانی کردند. مقامات حزب میگویند چنین افراد تصادفی در اصل تنها به خاطر دریافت امتیاز و منصب تلاش پیوستن به حزب حاکم را در سر میپرورند. چندوچونی این موضوع را همکار ما ناصر جان مامورزاده از قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
جوری نمودنی ترتیب و نظام و اصلاحات کلی در شاخه های حزب خلق دموکراتی، پاکسازی صفهای حزب از اعضای تصادفی و پرغرض، تشکیل قمولگاههای مشورتی و تحکیم نیروی حزب حاکم در مبارزه های ایدئولوژی از مسائل اصلی بررسی شده در همایش مسئولان بخش های این حزب در شهر و نواحی ختلان محسوب می گردد. در نشستی مذکور که پشت درهای بسته دایر شد، غیب‌الله عبدالله رئیس ولایت ختلان و همزمان عضو ریاست حزب حاکم در جنوب کشور گفت در این اواخر احساس می شود که آدمان به خاطر رسیدن به اهداف شخصی مثل دریافت کرسی منصب و وکیل پارلمان و حق دخل نپذیری شامل این حزب می گردند. بازداشت و به محبس کشیده شدن چندین عضو حزب حاکم در ختلان که وکیل مردمی و صاحب منصب بودند گواهی حال است. به قول آقای افضلوف اعضای حزب حاکم از دیدگاه ایدئولوژی ضعیفتر به نظر می رسند و در مبارزه های معنوی که اخیراً در میان اعضای سیاسی پرزور می شوند موقع خود را تدریجاً از دست می دهند. وی برای مثال از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یاد رس شد که شماری پیروانش به حد حزب حاکم افزون نیست اما صادق و فدایی به نظر می رسند. در همین حال دولت‌علی دولت‌زاده معاون اولی رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی گفت مقامات حزب تصمیم گرفتند در فعالیت خود اصلاحات جدی وارد کنند. از این به بعد کاری تشکیلات های ابتدایی حزب در شهر و نواحی ختلان مورد سنجش و بررسی قرار خواهند گرفت تا به این وسیله امکان پاکسازی صفهای حزب از افراد ناشایسته به دست آید. کارشناسان میگویند مقامات حزب خلق دموکراتی با اعلام تصمیم خود درباره واردسازی اصلاحات اقرار میکنند که از تکرار سرنوشت حزب کمونیست در سالهای 90 عصر گذشته ترس دارند. هنگامه اسمت یک روزنامه‌نگاری محلی میگوید
اگر عضو حزب کمونیست نمی بودی با کار موفق نمی شدی. همین گونه رهبریت حزب حاکم خلق دموکراتی امروز در کرده است که با چنین حال با قبول کردن افراد ناشایسته مافیاجو به صفحه حزب این تشکل سیاسی هم آینده نه چندان روشن دارد.
در همین حال غیب‌الله افضلوف رئیس ختلان و عضو ریاست حزب خلق دموکراتی در این ولایت گفت مسئولین دفترهای حزب و وکیلان مردمی مجلس های محلی در شهر و نواحی ختلان در رسیدگی به مشکلات مردم گاهی کم توجهی ظاهر می کنند. با گفته ایوی فعالان حزب را می باید در برابر توسعه حزب و گروه های افرادگرای مذهبی چاره ها اندیشند. افراد صادق و بانفوذ را به عضویت قبول نمایند و مردم نزدیک شوند تا در معرکه های آینده سیاسی از آن میان انتخابات پارلمانی سال 2010 به شکست مواجه نگردند. در حال عکس به عقیده کارشناسان نظام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که رئیسش امام علی رحمان پرزیدنت کشور می باشد به فعالیت حزب کمونیست در زمان شوروی مانند می شود. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
انتقاد از خود مقامات حزب حاکم خلق دموکراتی در ولایت ختلان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
هر گفتنی دارید با ما حتما بنویسید. شنونده ارجمند، نشانی ایمیل ما آزادی سنجوبک rfirl.org. و در ادامه مجله شامگاهی ادامه گزارش ها از تاجیکستان. نمایندگان بانک جهانی و بانک آسیایی رشد در یک نشست آموزشی در دوشنبه گفتند که اگر دولت تاجیکستان اعتماد فیدوسیاری و اندازبندی برنامه های خود را تقویت دهد، این دو نهاد مالی آمادند حجم کمک های بلاعوض خود به دوشنبه را تا دو کرات بیفزایند. اما اعتماد یا خود اداره به اصطلاح فیدوسیاری چیست و دوشنبه از مراعات این شرط ها چی برده می توانند؟ با گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان گوش دهید.
فیدوسیار واژه انگلیسی است و در لغت ها به چند معنا استفاده شده است، از جمله حفظ منافع سرمایه دار از سوی سرمایه گیر و یا اعتماد طرفین میان سرمایه گذار و مصرف کننده این سرمایه. اقتصاددان طاهر عبدالجبار هدف اصلی این تقاضا را عدم اعتماد سازمان های سرمایه گذار به تاجیکستان خواند و گفت که سرقت و تلو و تاراج کردن سرمایه یا کمک مالی از سوی دولت در زبان علم اقتصاد ضعیفی اداره فیدوسیاری تلقی می شود.
باید افرادی که در اون کارخانه کار می کنند از خود تا به بزرگ مسئولیت به عهده خود بگیرند. تا وقتی می پرسن که پول چی کردی، یکیش اگر رفته باشد فرزند به یک جای یا مرده باشد، همین مؤسسه همین کارخانه روی هم رفته جوابگر همون وام گرفته باشد.
طاهر عبدالجبار برای مثال مشکلات اخیر مقامات تاجیکستان با صندوق بین المللی پول را یادآور شد که مقامات تاجیکستان بر اساس ارائه اطلاعات غیر واقعی 47 میلیون دلار کمک های این نهاد را به دست آورده بودند. در این نشست آموزشی همچنین از سوی بانک جهانی و بانک آسیایی رشد تاکید شد با وجود افزایش همساله کمک های مالی و حجم گرانت ها به تاجیکستان، این جمهوری کشوری کم بضاعت ترین باقی مانده است و حجم مجمع محصولات داخلی بر سر هر یک ساکن در سال 2007 437 دلار آمریکایی را تشکیل داده است، در حالی که به گفته این منبع 50% کمک های مالی و گرانت های اسوسیاسیای بین المللی رشد، صندوق رشد آسیایی و بانک جهانی و بانک آسیایی رشد به حل مشکل موجود در تاجیکستان اختصاص داده شده بود. بانک جهانی و بانک آسیایی رشد در این نشست ابراز داشتند در صورت تقویت اداره فیدوسیاری و اندازبندی در برنامه‌ها از سوی مقامات تاجیکستان، بانک جهانی و بانک آسیایی رشد میزان کمک‌های مالی و گرانت‌های خود به تاجیکستان در سال 2008 را 100% افزایش خواهد داد. با گفته بانک جهانی و بانک آسیایی رشد، 33% این کمک های مالی و گرانت ها در بخش کشاورزی و رشد دهات تاجیکستان، 21% در بخش انرژی و 19% آن در بخش نقلیات مصرف خواهد شد. بانک جهانی و بانک آسیایی رشد دلیل دیگری افزایش کمک های مالی و گرانت ها به تاجیکستان را بر ریسک و اجرا نشدن تعهدات تاجیکستان در پرداخت قرضهای دولتی این جمهوری ربط دادند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بانک جهانی و بانک آسیایی در باره شرایط کمک‌های خود به تاجیکستان. این کشور به دلیل همایش ناچیزش با اقتصاد جهانی از ضربه‌های بحران مالی که این شب و روز جهان را فرا گرفته است خیلی امین ماند، ولی این بحران میتواند در نهایت دست یاری دانارهای تاجیکستان از جمله بانک‌های بین‌المللی را از کمک به این کشور کوتاه‌تر کند. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش دیروز پیش از سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل رهبران جهان را اطمینان خاطر داد که آمریکا به خاطر رفع این بحران مالی قاطعانه قدم خواهد برداشت. کنگره آمریکا فعلا یک برنامه 700 میلیارد دلاری رهایی از این بحران را بررسی دارد، اما با این وجود نشانه های از تسکین یافتن بازارهای جهانی کم به نظر می رسند. آخرین خبرها از بازارهای بین المللی و از افت و خیز های قیمت سهام و کالا و اسعار در این بازارها را همکاری ماندر محمدی خالزاده گزارش کرده است.
با وجود آن که حکومت آمریکا برای رفع بحران مالی دست به اقدام یک جانبه زده است و طرح نجات مالی را در حجم 700 میلیارد دلار پیشنهاد کرده است، رهبران جهان نیز به این اقدام آمریکا بلافاصله واکنش نشان دادند. آنها دعوت کردند که در سطح بین المللی نیز برای مبارزه با بحران سرتاسری مالی تدابیر ضروری اندیشیده شود، زیرا این بحران مالی همه بازارهای جهانی را فرا گرفته است. طبق خبرهای اخیر در بررسی‌های مقدماتی هر دو مجلس کنگره آمریکا، هم سنت و هم مجلس نمایندگان طرح دولتی نجات مالی را نپذیرفتند. در همین حال نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه که اکنون کشورش ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد تاکید کرده است که این بحران باید در سطح بین المللی حل شود. در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح وزیران ملاقات برگزار شد و شرکت کنندگان آن نیز خاطر نشان ساختند که بحران مالی کنونی در آمریکا با موضوعهای مهمی بین المللی از قبیل موضوع مبارزه با تروریسم سایه افکنده است. یک روز پیش از این اظهارات، بانک مرکزی و وزارت امور خزینه‌داری آمریکا به طور یکجانبه از کنگره آمریکا خواستند که بر علاوه تدابیر قبلی اندیشیده شده برای حل بحران طرح نجات مالی 700 میلیارد دلاری را به تصویب رسانند. به دنبال آن هر دو نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما و جان مککین احتیاطکارانه به تخصیص 700 میلیارد دلار واکنش نشان دادند و تاکید کردند که قبل از تصویب این مبلغ باید مسئله همه جانبه آموخته شود تا پرداخت کنندگان مالیات از این ضرر نبینند. روز سه‌شنبه در روز پیشنهاد طرح نجات مالی در آمریکا نظرخواهی انجام گرفت. نتیجه های این نظرخواهی نشان می دهد که از هر سه شهروند آمریکا دو نفر مخالف این طرح نجاتند و گفتند که اوباما در صورت انتخاب می تواند این بحران را بهتر حل کند. در حالی که اکثریت به طرح نجات مالی دولت آمریکا مخالفت نشان داده اند، رسیدگی به سبب های ورشکستگی شرکت های بزرگ مالی آمریکا آغاز شده است. بنابر گزارش ها FBI یا پلیس فدرال آمریکا این فرضیه را نیز از مد نظر دور نمی کند که ممکن است چند مؤسسه بزرگ مالی از جمله بانک لیمون برادرز به فساد راه داده مشتریان خود را ساختکاران مفلس و بدام فریب درآورده باشند. خبرگزاری ها اطلاع می دهند که اخیراً حدود 30 میلیارد دلار از آمریکا به بازارهای اروپایی سرازیر شده است و ممکن است آن در بازارهای مالی اروپا اثر گذارد.
ادامه تلاطم در بازارهای بین المللی و شنوندگان گرامی، این ساعت برنامه ما کمی از نصف عبور کرده است و حالا فرصت است که با هم به سرخط چند مطلب مهم نیمه دوم این ساعتی مجله امان نگاهی اندازیم.
بحث آب تازه به رهبری امام علی رحمان در نیویورک و وضع آب تازه در دوشنبه.
بعضی آزادی های مذهبی در تاجیکستان، نگاهی عمیق‌تر به این مسئله در پسمنظر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا.
و فساد در تاجیکستان، سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال این کشور را در ردیف 30 کشوری فسادزده جهان جای کرده است.
همچنین در برنامه کشف 46 مورد سیاه زخم در قرقیزستان، دو در دو دیوار و دو نام و دو بام یک بازاری مشترک در ناحیه با افغانستان هم مرزی اشکاشیم.
این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه، اما بعد شنیدن این ترانه.
بلبل که در گلزاری تو باشه، شب و روزش با وصفی یاری باشه، چو پروانه با پیشی شمیابم با سودای گلی بیخاری باشه، چو پروانه با پیشی شمیابم با سودای گلی بیخاری باشه. نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انو انو، نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انو انو. دلی من عاشقی زاری تو باشه، زیجی دوست در باری تو باشه، بیا جانم سر بالی نیاشه، کی دل مشتاقی دیداری تو باشه، بیا جانم سر بالی نیاشه، کی دل مشتاقی دیداری تو باشه. نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار، نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار.
شنونده عزیزی مجله شامگاهی، چهارشنبه 24 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، من میرزای سلیم پور و
من سفرگل عالمی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هر روز 3 ساعت از صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این برنامه ها در ماهواره هادبورد روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاهی 19, 22, 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابلی دریافت و شنیدن است.
نیمه دوم این ساعت برنامه را از قرقیزستان آغاز میکنیم که اخیراً ده ها موردی به انسان ها سرایت شدن بیماری سیاه زخم در قلمرو این کشور را اعتراف کرد. این در حالی است که مقامات بیطاری ولایت سغد تاجیکستان نیز میگویند بیماری سیاه زخم یا خود سوختنی محض از ولایت بودکند قرقیزستان با جماعت نوگیلمی ناحیه اسفره پند شده است. مقامات قرقیزستان از معرکه واکسین زنی چاروا سرپیچی کردن چارواداران را یک علت اصلی خروج سیاه زخم نام برده، اکنون در فکر جاری کردن بیمه حتمی طبی برای چاروا از بیماری های کشنده چون سیاه زخم تا اون و یا اکسیل یا خود طبی برفکی شده اند. موضوع را همکاری ما در بیشکک میرسرار فرغانی پیگیری و گزارش کرده است.
مقامات قرقیزستان از دامن گستردن بیماری سوختنی یا سیاه زخم در مناطق این کشور ابراز نگرانی کردند. المیرا ابراهیموا نایب نخست وزیر قرقیزستان میگوید
در این زمان در جمهوری 42 حادثه گرفتاری به سیاه زخم به قید گرفته شده است.
نایب نخست وزیر افزود که چنین حال هم مقامات و هم دستاندرکاران اداره های مربوطه کشورش را وادار می نماید که چاره های جلوگیری از دامن گستردن این بیماری در میان اهالی را بیندیشند. با گفته خالصبیگ جمعخانوف مدیر دپارتمنت دولتی وترینری قرقیزستان، در حال حاضر 1190 منبع بیماری سوختنی یا سیبیرسکی یزوه در قلمرو کشورش معین کرده شد. آقای جمعخانوف افزود که بیشتر این منبع ها در ولایت چوی آشکار گردید. خالصبیگ جمعخانوف میگوید که اگر پوست کس به بیماری سوختنی گرفتار شود، در آن صورت معالجه آن برای پزشکان چندان مشکل ایجاد نخواهد کرد، ولی اگر عضوهای درونی آدم چون شوش، جگر با بیماری سوختنی مواجه شوند، برقرار کردن سلامتی چنین بیماران خیلی مشکل خواهد شد. بر اساس سخنان مدیر دپارتمنت دولتی وترینری قرقیزستان، سبب‌های سر زدن این بیماری رعایت نکردن قاعده‌های وترینری و سانیتری و پر با واکسیناسیون فرا گرفته نشدن حیوانات میباشد. خالصبیگ جمعخانوف افزود که از یک جا به جای دیگر بدون نظارت انتقال دادن حیوانات نیز منجر به سر زدن بیماری سوختنی خواهد شد. موصوف تاکید کرد که به گمان سرایت از بیماری سیاه زخم در ولایت جلال آباد 13 نفر، در ولایت اوش 20 نفر، در ولایت بادکن 11 نفر و در ولایت های استقل و طلس 1 نفری آشکار کرده شد. طوری که خالصبیگ جمعخانوف میگوید صفت واکسیناسیون های تولیدات محلی خیلی پست بوده، حکومت در سال 2008 برای جلوگیری از بیماری های خطرناک 52 میلیون سوم یا معادل 1.5 میلیون دلاری آمریکایی اختصاص داد که مبلغ خیلی کم است. این منبع افزود اگر به این مبلغ واکسین خریداری شود، بیشتر از نیم حیوانات بدون واکسیناسیون خواهد ماند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
در قلمرو قرقیزستان کشف شدن 46 موردی به انسان ها سرایت کردنی بیماری سیاه زخم. و در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به خاطر شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فعلا در نیویورک به سر میبرد. سخنرانی او در این انجمن به روز 25 سپتامبر تعیین شده است، ولی در حاشیه جلسات رسمی مجمع عمومی آقای رحمان همچنین با تاجیکستانی های مقیم آمریکا ملاقات ویژه انجام داده و جلسه بین المللی تحت عنوان آب و بهداشت در دسترسی همگان را رئیسی می کند. و اما در حالی که رئیس جمهوری تاجیکستان موضوع دسترسی عموم به آب و بهداشت را در سازمان ملل متحد مطرح می کند، بیاید ببینیم که دسترسی به آب آشامیدنی و سایر خدمات بهداشتی در پایتخت این کشور تا کجا بهتر شده است. از دوشنبه همکاری ما برات یوسفی گزارش می دهد.
در حالی که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه در سازمان ملل متحد عنوانی آب و بهداشت برای همه را ریاست دارد، در تاجیکستان هنوز هم مسئله دسترسی ساکنان به آب پاک آشامیدنی و ترکیب آب‌های نوشاکی نگران کننده باقی می‌ماند، زیرا در کشور قسمتی نچندان کافی مردم به آب آشامیدنی تأمینند که مطابق با معیارهای بهداشتی است. بر طبق تحقیق مرکز بهداشت و واگردشناسی تاجیکستان، 10% آب آشامیدنی ساکنان دوشنبه، 33% آب نوشاکی کلاب، 14% آب خوجند و 15% آب آشامیدنی خاروغ خارج از معیارهای بهداشتی است. این هم در حالی است که معمولا آب آشامیدنی ساکنان دهنشینی منطقه های کشور از رودخانه و جویبار هاست که اصلا تحقیق و بی‌ضرر نمی شود و امکان فراهم خروج مرض و زهرآلودشوی در ترکیب این آب نوشاکی وجود دارد. این گونه وضع ناگوار را علی جان خلمرادوف کارمند مرکز بهداشت و واگردشناسی کشور نیز تایید میکند.
فرا نسبتاً بدتر از مثال جهت تامینات آب نوشاکی، بعد مثال در غنچه هست امیخیل در منطقه کلاب، خود شهر کلاب جهت آب نوشاکیش ها زیر مثال کلاری ود نمیکنند، همین جهت کمتر نشان دادش پستر جواب گونه است. بعد قرغان تپه قریب که همش کلخوزوبود، چیلیکول، حبادیان، همه جوش پستره.
علی جان خلمرادوف کارمند مرکز بهداشت و واگردشناسی تاجیکستان. این در حالی است که وضع آب آشامیدنی در تاجیکستان به ویژه در شهرهای بزرگ کشور از گونه تفسیر شده بدتر به نظر می رسد، زیرا ساکنان از آلودگی آب آشامیدنی در منزلهای خود زیاد شکایت دارند. بیبی خانم سولاتو و یک ساکنی دوشنبه آب آشامیدنی از قبرهای منزلش را چنین تصویر می کند.
آب لای می شود، حتی همو آب لای می گیری ای صوف هم نمی شود. در درون آب کرم هم می آید، سلفان کلیونکا هم می آید، همه چیز قریب که هست او را می گیریم، بعضن وقت می جوشونیم، بعضن وقت اگر فرصت نشود هم خیلی نجوشونده هم استفاده می بریم.
و نیز این شکایت ساکنان را مرکز بهداشت و واگردشناسی تاجیکستان رد نمی کند، ولی می گوید به هر صورت ترکیب آب آشامیدنی تا حدی ضروری بی‌ضرر شده است. باز هم علی جان خلمرادوف متخصص مرکز بهداشت و واگردشناسی تاجیکستان.
ما در بسین سو تشن رگولی رو می گنش، اما جایی که آب جمع می شود، آب باید این شود که آب صفکنی هست، اما جا کشوده که هست همه تل می شود، برونگری می شود، اما جا تیرگی آب گیتاز فیزیکیش آب خیره می شود، آب دیده که لیوکا می شود، عجیتی باکتریولوژی و اما می بینیم توزکی پخلاری باید میکنیم که بسو چی نشانه شاید چند بده این خیلی معلومات هسته. در کلوبش عذیتی خلاری و نکردن آب فاولنوکی خلور پس بود در این جهت بازی جا در ما وزیدیم که فکلاری کسی دودیم.
در مناطق تاجیکستان فعلا در مورد دسترسی ساکنون به آبی پاکی آشامیدنی سازمان های بین المللی و خارجی کمک رسان طرح های زیادی بنیادی لوله های آب رسانی رو روی دست گرفته و می گیرند، اما با علت عدم نیروی برق در اکثر فصل های سال در مناطق کشور نساز های آب کشی و خبرهای آب رسانی مورد استفاده قرار ندارند و مردم باز هم از آب بارانی و یا جویبارها می نوشند. خروج مرض دامنه در منطقه های کلاب و قرغان‌تپه ختلان و نواحی اطراف پایتخت معمولا از سوی طبیبان کشور استفاده آب آلوده عنوان می شود که نیز علت عدم دسترسی مردم به آب پاکی بی‌ضرر شده می باشد. اما در طول چند سال اخیر با قرض حدود 20 میلیون دلاری بانک جهانی طرح تجدید شبکه های آبرسانی در شهر دوشنبه روی دست گرفته و انجام شده است، اما فعلا نیز ساکنان پایتخت تاجیکستان با آب پاکی آشامیدنی تامین نشدند. قبلا زمان شوروی یک طرح بنیاد لوله ها و انتقال آب پاکی رودخانه سیاما به شمال شهر دوشنبه مورد اجرا قرار گرفته بود، اما با علت وضع ناآرام سیاسی در سالهای 90 قرن گذشته این طرح در صدد انجام شوی باقی ماند و تاکنون دوباره احیا نشده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
وضع دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات دیگری بهداشتی در تاجیکستان.
رادیوی آزادی
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد در موج‌های کوتاه و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org. در ادامه برنامه ادامه گزارش ها از تاجیکستان. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش درباره وضع آزادی‌های مذهبی در کشورهای جهان که آخر هفته گذشته نشر کرد، میگوید که احترام به آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان طی یک سال گذشته کاهش یافته است. بر پایه این گزارش دولت تاجیکستان مساجد ثبت نام نشده را بسته و 3 مسجد و 1 معبد یهودیان را تخریب کرد و در این یک سال اخیر تلاش کرده است با راه نظارت بر کار مساجد و دخالت غیر مستقیم در انتخاب امام‌ها به امور دینی دخالت کند. و اما مقامات مسئول امور دین، شخصیت‌های مذهبی و کارشناسان در تاجیکستان با چنین ارزیابی‌های گزارش وزارت خارجه آمریکا چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود راجع به آزادی مذهبی در تاجیکستان از برخی موارد محدودیت‌های فعالیت مذهبی نگرانی کرده است. بنا به این گزارش، اوضاع فعالیت‌های مذهبی به دلایل خاصه در برخی موارد محدود شده است. در گزارش مذکور به بحث منع داشتن روسری در مدارس، رفتن زنان و نورسان به مساجد و اینچنین نهضت نوظهور سلفی ها اشاره رفته است. زبیدالله رازق از روحانیان سرشناس تاجیک میگوید در واقع چنین موردهای محدودسازی فعالیت های دینی جای داشته است. آقای رازق گفت
بحث روسری بگیریم اگر بخی حقوق منیت باشه خیلی همون حقوق دختران حقوق که اشکال خواهن همون که لباس پوشن این یعنی در نه فشار بالای سری دخترها وجود دارد فقط همون آقساخاله هم خلاخا که البته اگر یه فرمایش میگیرم وقتی ما مثلا به مرزمی که از قفس نه آزاد شدیم از همون دوران کمونیستی که خیلی فشار بالای زندارا بود آزاد شدیم خیلی باز الحمدلله خوب حساب میکنیم
با گفته زبیدالله رازق یک مسئله دیگری که وجود دارد اجازه نیافتن فعالیت مکتب‌های خصوصی دینی است. در همین حال نمایندگان جریان سلفیه در تاجیکستان است میگویند گاه و ناگاه به تعقیب و یا تحقیر دوچار شدند. اخیراً در مطبوعات علیه این گروه یک حمله گسترده لفظی صورت گرفته بود. اما محمدی رحمت الله از پیشوایان سلفیان میگوید
یک عده دامالهایی که با ما در عقیده مخالف بودند اونها در منبرهای خود چه به طریق تحقیر و حقارت و دشنام نام ما رو بسیار ذکر کردند البته اون چه تحقیرها موقتا هستند یک روز مردم از نزدیک با ما آشنا میشود ان شاء الله آگاه میشوند و میبینند که یک چیز مفید برای جوانان بود است
همه این در حالی است که حاجی اکبر تورجانزاده قاضی سابق مسلمانان و عضو فعلی مجلس ملی تاجیکستان میگوید آزادی های دینی نظر به سال پیشتر وضع خوبتری دارند به اندیشه او معتقدان در اجرای فریضه های دینی در سال روان بیشتر دستی باز پیدا کردند آقای تورجانزاده گفت
با فکر من این سال نظر به سال گذشته سن اگر با ماه رمضان قیاس کنیم تا امروز من 22 روز 23 روز رمضان میگذرد از یکم جمعه نشدیم که یکم مسجد پنج وقتره که اگرچه غیر قانونی هم که باشن از دیدگاه قانون نماز جماعت منع کرده باشن یا بچه ها را از مسجد بیرون کرده باشن خدا رو شکر در همه جا تمام آزادی جماعت نماز جماعت برپا شده است این نشانی آن است که نظر به سال گذشته خیلی الحمدلله بهتر شده است
اما در هر حال اگر چند رفتن به مسجد آزادتر شده است ولی دستور منع رفتن با روسری به مدارس و رفتن زنان به مسجد همچنان به قوه خود باقی است اما اعلان سال 2009 به عنوان سال امام اعظم از جانب دولت تاجیکستان معتقدین را وادار کرده است که حتی در مورد برخی محدودیت ها و مشکلات موجود نیز محتاطانه صحبت کنند زیرا امیدوارند با شرافت سال آینده امام اعظم پاسخ خیلی سوالات بی جواب خود را خواهند گرفت رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه
نگاه مقامات و محافل در تاجیکستان به ارزیابی های انتقادآمیز گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان و اکنون نظر محافل و مقامات به باستاب نیز انتقاد آمیز وضع فساد در این کشور از نگاه سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال که در گزارش امسالش تاجیکستان را در بین 180 کشور یک زینه پایین تر در مقام 151 در پهلوی کشورهای چون جمهوری افریقای مرکزی، ساحلی آج و بیلاروس گذاشته است. با این ترتیب تاجیکستان در ردیف 30 کشور از همه فساد زده عالم قرار می گیرد. اما نتیجه گیری این سازمان بین المللی از وضع فساد در تاجیکستان در محافل این کشور واکنش های گوناگون را برانگیخته است. گوش دهیم به گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیوم‌زاد از شهر دوشنبه.
این برای بار اول نیست که سازمان بین المللی شفافیت و یا ترانسپرنسی اینترنشنال اسم تاجیکستان را در قطار کشورهای فساد زده ترین عالم قرار می دهد. این سازمان عمدتاً وضع فساد و رشوت را در مؤسسات و کارخانجات و نهادهای دولتی مورد پژوهش قرار می دهد. در گزارش سازمان بین المللی شفافیت در سال جاری تاجیکستان نظر به سال گذشته یک زینه پایین تر مقام کسب کرده و تاکید شده است که دولت در امر جلوگیری از این پدیده زیان آور اجتماعی نتوانسته است کامیاب شود. ضمناً این نکته از این گزارش را برخی از پژوهشگران و کارشناسان تاجیک نیز تایید میکنند. عبدواحد شمالوف یک محقق تاجیک که در ارتباط با وضع فساد در تاجیکستان پژوهش های دامنه‌دار را انجام داده است، بر درستی ارزیابی سازمان بین المللی شفافیت تاکید کرد و گفت به صورت عموم نمیتوان یک نهاد و یا مؤسسه علاهیده را در تاجیکستان نام برد که خالی از فساد و فسادکاری باشد. اما به این دلیل که مردم با بخش حفظ صحت عامه و آموزش و پرورش مستقیم و همه روزه رابطه دارد، بر افزایش میزان فساد در این عرصه‌های دولت بیشتر اشاره میکند. با باور آقای شمالوف، یکی از عوامل گسترش یابی فساد در کشور بی‌توجهی جامعه به این پدیده ضرربار نیز میباشد.
مبارزه ای که امروز برده شده استفاده است خصوصیت فرگمنتری دارد و خصوصیت کمپلکسی را در خود کسب نکرده. یعنی قبل از همه در راه مبارزه با مقابل فساد باید جامعه شهروندی مبارزه برد. اما جامعه شهروندی ما خود را به کناره گرفته و نمی خواهد مبارزه برد، چون که امکان دارد برای شهروندان نیز موجود بودنی کروسه در جمهوری تاجیکستان فایده آور باشد، چون که به مراتب آنها می توانند کار خود را زودتر انجام دهند.
برخی دیگر از کارشناسان تاجیک میگویند تاجیکستان کشوری فقیر است که اقتصاد نااستوار و آسیب‌پذیر آن زمینه برای فساد را فراهم کرده است و از طرف دیگر در کشور بیشتر افراد غیر حرفه‌ای و غیر متخصص مسئولیت‌های دولتی را بر عهده دارند. و این کارشناسان میگویند که یکی از سبب‌های افزایش فسادکاری در تاجیکستان به دست یک طایفه و نمایندگان یک محل و گذاشتن رهبری نهادهای اساسی دولت می باشد. از این خاطر است که تلاش های دولت علیه فسادکاری و رشوه‌خواری بی ثمر انجام یافته است. اما شیرخان سلیموف رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان معتقد است که اقدامات دولت جهت مبارزه با فساد جدی است و در این زمینه به پیشروی های قابل ملاحظه دست یافته اند.
با این عقیده که اگنتی در سطح بالا گویا با کسی رو به جوابگاری نکشیده باشد روزی نیستم. نسبت 136 نفر شخصانی منصبداری مقامات حکومت دولتی، مقامات حفظ حقوق از جمله مقامات سودی، پراکوراتورا، امور داخله، گمرک، ساختارهای قدرتی به جوابگاری جنایتی برای صادر کردن جنایت‌های کرپسیونی کشیده شدند.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه از سوی دولت تاجیکستان با هدف مبارزه با رشوت و فساد در نهادهای دولتی در دو سال قبل تشکیل یافته بود. این نهاد به واسطه بر رئیس جمهور تاجیکستان اطاعت میکند، اما با گذشت این دو سال از بازداشت منصبداران سطح بالای دولت گزارش نشر نکرده است. و این هم در حالی است که در سال روان صندوق بین المللی پول مقامات تاجیکستان را در ارائه معلومات دروغ آمیز و مصرف نامعین 47 میلیون دلار قرض این نهاد مقصر می حسابد و با تقاضای این مؤسسه مالی و سازمان های دیگری بین المللی دولت تاجیکستان ناگزیر شده است برای سنجش شفافیت فعالیت برخی از کارخانجاتش از جمله شرکت برق تاجیک، بانک ملی و کارخانه ارزیز موسوم به تلکا اودیت و یا تحقیق بین المللی اعلان کند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی محافل در تاجیکستان به جایگاه 151 این کشور از لحاظ وضع فساد در ردبندی سازمان ترانسپرنسی انترنشنال.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بمدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه در محوره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج‌های کوتاه 19 22 25 و 31 متر و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org. و اما در ادامه مجله شامگاهی چهارشنبه 24 سپتامبر یک گزارش دیگر از تاجیکستان.
دوستانی ناحیه پنجکین میگوید مهاجرت طولانی شهروندان این کشور به خارج باعث بروز پدیده های نامطلوب و حتی سبب به خودکشی دست زدن زنان و فرزندان آنها شده است و این روند طبق پژوهش دوستانی در برابری افزایش روند مهاجرت نیز افزایش می یابد. تفصیلات بیشتر آید به این مشکل از همکارمون شاهین رفشن از شهر پنجکین بشنوید.
فرقت عبدالقیوم معاون دادستانی ناحیه پنجکن در صحبت با رادیوی آزادی گفت تفتیشات و پژوهش‌های ویژه کارمندان ثابت نموده است که با مدت طولانی به مهاجرت کاری رفتن مردان ناحیه باعث بیماری‌های روانی و عاقبت به خودکشی دست زدن زنان و فرزندان عده‌ای از مهاجرین در خانواده‌هایشان شده است. کاری شهروندان از لحاظ مالی برای خانواده ها ضرور و منفعت‌آور می باشد، ولی می گوید او از سوی دیگر حتی فرزندان به خاطر آن که پدرشان سالیان طولانی در مهاجرت هستند و به آنها کمک نمی کنند دست به خودکشی زدند. نظر به اطلاع دادستانی طی 5 سال اخیر بیش از 80 نفر در ناحیه پنجکن دست به خودکشی زدند که از آنها 50 نفرشان زنان و دختران بودند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
تأثیر مهاجرت به حالت روانی اعضای در وطن باقی مانده خانواده های مهاجرین. شنوندگان گرامی، این ساعت برنامه برای پخش ویژه گزارش ما از بازار مرزی اشکاشم کوتاهی کرد. این گزارش در نشر جنبستی مجله شامگاهی حتما تقدیم خواهد شد، اما این گزارش همکاری ما از پنجکند ساعت اول مجله شامگاهی چهارشنبه 24 سپتامبر را به پایان میبرد.
در ساعت دومی برنامه نشر تازه خبرها و مجله آینده ساز و علم و فن تقدیمتان خواهد شد.
من میرزای سلیمپور و همکارم در استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی سفرگلی علمی بعد یک ساعت با نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی خدمت شنونده عزیز برخواهیم گشت. با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بمانید.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایان می دانی، آواره کویک گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی می آیی، نازنین نازنین
دل بریم عجبی نازنین نازنین دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی گر تو بیایی چان برایت بسپارم سر با پیشی تو عزیزم بگذارم